الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا مقاعدا مناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اذكرم بحث در روایات باب 5 و 6 بود که مضمون این روایات این بود که زمین از حجت خالی نمیشه، حتی اگر دو نفر روی زمین باشن حتما یکیشون حجت هست. اون تا مضامینش مضامین متنوع و متکثری بود که عرض کردیم چند مطلب ازش استفاده میشه باید بحث بکنیم. مطلب اول این بود که زمین به هیچ وجه در هیچ دوره‌ای از بعد از ظهور حضرت آدم از حجت خالی نمیشود. این یک. بعد از اینکه خلافت در عالم عرض محقق شده و انسان آمده دو عالم عرض و حالا میخواد تو عالم عرض بندگی بکنه، حالا بعد از ظهور حضرت آدم در عالم عرض زمین از حجت خالی نمیشه. این یه مضمون بود. یه مضمون دیگه این بود که حالا چرا عرض کردیم یه عللی برایش ذکر کردن که اون علل به نظر میاد حالا ازش تعبیر کنیم به علل تشریعی مسامحتن، مثل اینکه اگر امام رو زمین نباشه حق و باطل تشخیص داده نمیشه، کم و زیاد در دین میشه، یه امام معصومی باید باشه که جلوی کم و زیاد در دین گرفته بشه، ولو مؤمنین هم ممکنه کم و زیاد کنن، حتی مجتهدین هم اگه کار فقط دست مجتهد باشه ممکنه، چون علم قطعی که نیست، یه باید یه اسمتی کنه وجود داشته باشه که او مدار کنترل دینداری جامعه باشه. برای اینکه اگر نباشن در مقابل جبهه مؤمنین ابلیس هست، منتحلین هستن و اهل قلوب و عرض کنم تحریف هستن، در مقابل اونا امام باید در عالم عرض باشه. اگر امام نباشد عرض کنم مردم هدایت نمیشن و امثال این ادلهی که ذکر شد. اینم بحث دوم بود که دلیل این که امام باید در همه ادوار باشه چیست. یک دلیلی هم بود که به نظر میمد دلیل تکوینیه که لساخت الازلماجت به اهلها، اگر امام رو زمین نباشه زمین فرو می رود یا اهل خودش رو فرو می بره، یا سلام علیکم زمین استقرار نخواهد داشت، مسترب می شه بدون امام. این هم یه دلیل تکوینی بود که حالا باید بررسی کنیم. دو مسئله دیگه هم ضمن این مباحث مطرح شد، یکی این بود که امام صامت اگر دو تا امام باشن حتما یکی صامته، نمیشه دو تا امام بالفعل رو عرض باشن که هر دو امام ناطقن. اینا بعد بحث بکنیم که یه بابی برش باز کردن مأمون مجلسی در بهار برای این اصلا. یه بحث دیگه هم بود که خب اگر دو نفر رو زمین باشن حتما بعدی که امام باشه، آخرین انسان رو زمین امامه، اینو چه جوری جمع میکنه با اون روایتی که مرحوم کلینی هم نقلش کردن، در قالب روایت نقل نکردن ولی مرحوم صدوق اینا در قالب روایت اصلا نقلش کردن که 40 روز قبل از قیام برپا شدن قیامت حجت از زمین رفع میشه، اونایی که میمونن کسانی هستن که دیگه قیامت با اونها برپا میشه، اهل عذابن شرار و خلق الناس. اینه چجوری جمع میکنید؟ این هم یه نکته. البته مباحث متعدد دیگه هم زیل این روایتی که عرض کردم هست که مرحوم عرض کنم صاحب وسائل شیخ خور اینو در کتاب رجعتشون مفصل بحثش کرده، ولی فعلا از هم یه زاویه ما بحث میکنیم که این روایتی که میگه آخرین فرد رو زمین امامه، دو نفرم باشن یکی حجته، این چجوری جمع میشود با اون روایتی که میگه قبل از قیامت 40 روز عرض کنم زمین بدون حجت میمونه، حجت از زمین کنه و قایب رفع میشه، بعد اونایی که میمونن قیامت بر اونها برپا میشه و دوچار عذابن. این 5 تا نکته بود که بعد بحث میکرد. دلیل بحث اول که خیلی جای عرض کنم گفتگو نداره، روایت واضحه در این که زمین بدون حجت باقی نمیمونه. عمده اینه که چرا؟ چرا هم یه دلیلی عرض کردم تو روایت هست که دلیل تشریعیه که ما اجمالا عرضش کردیم دیگه تکرارش نمی کنیم. یه منظوم معرفتی گسترده‌ای هم تو روایت هست که چرا زمین از حجت خالی نمیشه. عنایت فرمودیم. خب اینجا روایات تقریبا بیانش رو عرض کردیم. یه بیانی متکلمین دارن و حکما که این دوتا بیانم عرض بکنیم. بیانی که متکلمی دارن این در شروع کافی مرحوم مثلا ملا صدرا فقط به این دلیل حکما و متکلمین پرداخته که به چه دلیل زمین از حجت خالی نمی شود. حجت مقصود اعم از امام و رسوله، اون کسی که علم الهی داره، اون کسی که در عرض کنم ابلاغ دین، فهم دین معصومه، دوچار خطا نمیشه. و به چه دلیلی باید یک چنین حجتی رو زمین باشد؟ اینو ادله‌ای براش ذکر کردن و مفصل بحث کردن که مبنایی رو ذکر میکنن، میگن که مبانی در باب امامت مختلف. بعضی گفتن که نسب امام وظیفه خود مردمه، منتها وظیفه عقلیشونه. بعضی گفتن نسب امام وظیفه خود مردمه، وظیفه شرعیشونه، که این خلاف مذهب شیعه است، میدونید دیگه اقوال عامه است. یه قولم اینه که نسب امام از شؤون حضرت حق و واجب من الله، یا واجب علی الله، بر خدا واجب است، یا از ناحیه خدا واجب کرده خدای متعال بر خودش که امام رو نسب بکنه. نسب امام از شؤون الهی است و واجب من الله یا واجب علی الله. این قول امامی است. اینو میخوان تنقیح کنن که به چه دلیل خدا باید امام نسب کند. اونم در هر دوره‌ای دلیلش چیه؟ یه دلیلی رو متکلمین نقل میکنن، نقدش میکنن، بعد دلیل حکما رو ذکر میکنن. دلیل متکلمین عمدتاً به قاعده لطف برمیگرده. نت فرمودین. خب قاعده لطف هم میدونید معناش همینه دیگه، که اگر امری موجب تقرب به بندگی خدای متعال و دور شدن از معصیت و طغیان میشه و موانعی هم بر سر راهش نباشه، خدای متعال از باب لطف به عبادش حتما این کار رو انجام خواهد داد. بنابراین اگر نسب امام برای جامعه، امامی که امامت کنه، جلوی طغیان رو بگیره، اقامه کنه بندگی رو، حالا به تعبیر امر به معروف کنه، نهی از منکر بکند، احیاء معروف بکنه و جلوی منکرات رو بگیره، وجود چنین امامی در جامعه حتما معد و کمک میکنه به بندگی، زمینه بندگی رو فراهم میکنه، مانع طغیان میشه. بنابراین نسب چنین امامی جزء الطافی است که خدای متعال نسبت به بندگانش خواهد فرمود. این لب به استدلال به قاعده لطفه که وجود امام لطفه. چرا؟ چون موجب تهیئ برای بندگی و دوری از شیطنت و استکبار و معصیت و اینها میشه. این که امام وجودشون، به خصوص امام ظاهری که قدرت هم در دستش باشه و حاکم باشه و امر به معروف کنه، نهی از منکر کنه، این امام وجودش لطفه، به معنای این که زمینه برای بندگی رو مهیا میکنه و جلو شیطنت و معصیت و استکبار و تفرعون نفس و طغیان بر خدای متعال میگیره. این که انا جز واضحاته. خب اگر این بستر تقرب به خدای متعال هست، بنابراین از باب لطف خدای متعال این کار رو انجام خواهد داد. لطف بر خدای متعال واجب است، البته واجب من الله، نه واجب علی الله که کسی بر خدای متعال حکومت بکند. خدای متعال بر خودش واجب کرده که لطف به عباد بکنه، اون چه زمینه بندگی اونا رو فراهم میکنه برشون مهیا بکنه. از مهمترینش امام دیگه. چه چیزی از امامی که یدعو الالله، نهی از منکر میکنه، جلوی باطل رو میگیره، جلوی انحراف رو میگیره، چه چیزی اثرش در تقرب بیشتره؟ این بیان متکلمی رو گفتن از باب قاعده لطف بر خدای متعال واجب است که امامی رو نصب کنه که اون امام شرایط رو داره. اینا از فرمودین میتونه جلوی نهی از جلو منکرات رو بگیره، اقامه کنه معروف رو. اینو منو سر متعلی نمیپذیرن، میگن به خاطر اینکه قواعد لطف خیلی پیچیده است. میگن لطف اگر مزاحمه با یه لطف دیگه ای نباشه، شاید یه طریق دیگه ای هم باشه، اونم لطف به عباده. مثلا میگم مثلا اینکه بگید ما بندگان رو واگذار کنیم به خودشون تا خودشون رشد کنن، مثلا بلوغ در تکلیف پیدا کنن، بلوغ در فهم، از این حرفایی که این روزا خیلی زده میشه. تضاهم بین این دوتا لطف دیگه، خدای متعال امامی رو نصب کنه که مردم رو هدایت کنه، یا این که نه، مردم برای اینکه به بلوغ برسن رهاشون کنه و بهشون تکلیف کنه خودتون برید نصب امام کنید. لذا ممکنه گفتن این قاعده لطف ملا صدر هم میپذیرن اشکال رو، میگن این اشکال چون لطف پیچیده است مسیرش، که حالا لطف الهی تو چه ضوابط. بله ما هم قبول داریم خدای متعال اونجایی که لطف باشه، مزاحم با لطف دیگه هم نباشه، حتما لطف در حق عباد میکنه، حتما بستر تقرب رو برشون فراهم میکنه. اما اگر نه، بسترها متزاحم شد، ما چه میدونیم که اونی که لطف حقیقی است و رشد بیشتر درش واقع میشود کدام است؟ به این سادگی نمیشه به قاعده لطف تمسک کرد. لذا برن سراغ یه قاعده دیگری، میگن قاعده حکما و اینها رو ازش بحث بکنیم. قاعده حکما هم قسمت عمدهش همین بود که در ذیل حدیث اول عرض کردیم که چرا حجت ضروری است، که یه بخشش این بود دیگه، چون انسان مدنیه و موجود مدنی نیاز به قواعد داره، قواعد هم باید از سوی کسی باشه که مثلا عرض کنم دنبال منافع و مقاصد خودش نباشه، بنابراین باید قانون از نیاز به این داریم که این نظم اجتماعی از طریق خدای متعال تنظیم بشه و به وسیله حجتی واقع بشه. مفصل بحثش شد دیگه، تکرار نمی کنیم. همون دلیلو که انده اونجا بهش اشاره میکنن، دلیل مستقلی نمیارن. نهت میفهمون علایال میگن قاعده لطف اینجا نمیشه بهش تمسک کرد. بله بله دیگه، حالا من دارم برهان و حکما رو میگم دیگه. برهان و حکما رو قبلا هم بحث کردیم که اون برهان خیلی کاملی نیست، قبلا هم ازش بحث شد. ایشون بنابراین میگن ذیل روایت اول باب که زمین از امام خالی نمیشه و حتما در رو زمین حجتی است، میگن به چه دلیل؟ میگن متکلمی گفتن از باب قاعده لطف، میگن زمین از امامی که خدای متعال رو نصب کنه خالی نیست. چرا؟ چون اقتضای قاعده لطف این است که خدای متعال امام نصب کنه برای مردم. چون این دلیل رو نمیشه بهش تمسک کرد. خودشون چه کار میکنن؟ خودشون دلیلی که میارن که همون دلیلی است که قبلا ذکر کردن که اینجا بهش اشاره میکنن. میگن و اما حکماهم و عرفاهم، یعنی حکما و عرفا امامیه شیعه که معتقدن نصب امام بر ما واجب نیست، بر خدای متعال لازم است، لطف الهی است به ما، از باب قاعده لطف واجب علی الله که خود خدای متعال بر خودش واجب فرموده. درست؟ اینها دلیل حکماشون چیه؟ فیعلمون به قوانینهم العقلیه و آیات القرآنیه عدم خلو الارض امن یقوم به حجت الله علی خلقه. با استدلال های عقلی و نقلی به این رسیدن که زمین از حجت الهی خالی نمی شود. استدلال های نقلی که خب فراوانه، خوندیم قبلا، بعدم میخونیم. استدلال عقلی چی بود؟ قبلا برهان عقلی ملا صدرا رو نقل کردیم که همون عین برهان ابن سیناست در کتاب عرض کنم شفا، عین همون استدلال بودی، همون استدلال، تکرارش نکردن. خب البته یه اصلاحات جزئی شاید درش کردن، ولی همونه دیگه، مقدمات چند مفصل بحث کردی که این حجت هم اما رسول و نبی او امام و وسیع، و این حجت الهی که به برهان عقلی و نقلی اثبات شد و به هازا جرت سنت الله من لدن آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران و هاکذا الى وقت نبی نا محمد صلی الله علیه و آله. ببینید کاملا لسان و با لسان نقلم ترکیب میکنن دیگه، چون آیات قرآنی که ما راجع به آل ابراهیم و عرض کنم آل عمران و ایناست، همون آیات منظور نظرشون اشاره میکنن به اون آیات، میگن ادله نقلی ما اینا هستن، دلیل عقلیمون هم که در اول بحث تو همین روایات گفتن. خب که در عرض کردم بحث امامت و اینا مفصل در فلسفه بحث شده. بعد میگن حالا چون نبوت ختم شده بنابراین امامت باید باقی بمونه دیگه، پس بنابراین این حجتی که در هر دورانی باید باشه به ادله نقلیه و عقلیه که حکما آوردن در خصوص در وجود امام خلاصه میشه بعد از ختم نبوت. این حاصل استدلالشونه. و البته معتقدن که امامی هم که میگیم رو زمین هست، مقصودمون صرفا یه حاکم سیاسی نیست، مقصودمون کسی است که اون امامتی رو که باطن و نبوت داراست ولو صاحب شرع نیست، دین جدیدی نمیاره، کتابی نمیاره با خودش، همون کتاب رسولی است که رسول خاتم رو او عالم بهش هست، همون رو محقق میکنه. ولی این که میگیم امام حجت الهی در رو زمین باید باشه، اما رسولون و اما امام، مقصودمون از امام صرفا حاکم سیاسی نیست که لازم است یه حاکم سیاسی باشه، امام اون کسی است که مقام امامت که باطن و نبوته داره، اینو میخوام بگیم واجبه. استدلال ما میگه چنین امامی باید رو زمین باشه، عنایت فرمودین که اون امامی که مقام امامت دارد فلا بد فی کل زمان بعد زمان رساله من وجود ولی یعبد الله که عبادت به او محقق بشه،
علی الشهود الکشفی و یکون عنده علم الکتاب الالهی و مأخذ علوم العلماء المجتهدین. از جنس مجتهدین هم نباید علمش باشه که علم استنباطی باشه، باید یه علم کشفی الهی داشته باشه. که اینو ضمن یک حدیث بعدی هم که وجود عالم ضروری است مفصل بحث میکنن که مقصود از این عالم، عالمی که علومش به علم دین استنباطی باشه نیست، بلکه صاحب علم کشفی است که خطا ناپذیره و مثلا مسئول از خطاست. بنابراین که انهو، البته میگم اینجا خیلی استدلالا نیوردن، ادبیاتشون ادبیات ترکیب روایات و معارف قرآنی و روایی با استدلالای کمی است که حالا اگر خواستید به دقت دنبال کنید دیگه در جای خودش بعد دنبال کنید که این استدلال چیه. یه بخش شما در آغاز بحث ضرورت حجت استقرار حجت عرض کردیم، بحثای دیگه هم در کتاب کتب حکمی هست. نه نه این کافی نیست، اینو بهش میپردازن چون ذیل احادیث بعدی خودشون مفصل همینو بحث کردن دیگه، چون فقط اون بحث ایشون ذیل احادیث بعدی که میگه کتاب کفایت نمیکنه، اونجا تتمیم کردن ادله رو، میگن نه درستم است، واقعا کتاب صامته، کتاب صامت که تفاسیر مختلف برمیداره کافی نیست. علایال این رو، حالا اینکه کتاب صامته یا نه بحثی است، ولی اینم که کتاب به تنهایی بدون امام کفایت نمیکند برای تحقق هدایت، اینم درش تردیدی نیست. لذا با استدلالهای خودشون تمام میکنن بحثو دیگه. استدلالشون هم عرض کردم سطوح مختلفی داره. یه سطحش که تو این حدیث اول ایشون آوردن نقلش کردن همون بیان ابن سینا بود و با کمی تغییرات همون بیان رو بیان کردن. بیانات دیگه هم دارن که قبلا اشاره کردیم بهش که حالا فقط اختصاص به بیان ابن سینا نداره، بیانات دیگه هم داره. بنابراین ببینید اینجا این استدلالی نیاوردن برای اینکه امام واجب باشه، میگن آیات الهی اثبات کرده، ما هم با عقلا اثبات کردیم که انه این دوتا هم هماهنگن که حجتی بین ما و خدا باید باشه. حجت هم بعدن خودشون توضیح میدن یعنی چی، میگن یعنی حجت اون کسی که طریق معرفت یک و طریق فهم روش تقرب به خدای متعال و اگر او نباشد تکلیف برداشته میشه. حجت خودشون بعدن تو روایت بعدی تفسیر میکنن، میگن ما گفتیم رو زمین باید حجتی باشه، باید کسی باشد که اگر غرض از خلقت معرفته عبادته، باید کسی باشد که مدار معرفت باشه، معرفتش هم معرفت اکتسابی نباشه، معرفت با علم الهی و شهودی باشه، بعدم عرض کنم مدار طریق بندگی خدای متعال و صراط مستقیم و اینو هم باشه، که انه او دارن ادله عقلیه رو نقلیه رو با هم ترکیب میکنن، میگن زمین خالی از حجت نیست، حجت همون کسیست که قرض الهی که تحقق عبادته به او محقق میشه، از معرفت الهی تا معرفت طریق تقرب تا موانع تقرب یه چنین حجتی باید رو زمین باشه. استدلالش چیه؟ اینجا دیگه ذکرش نکردن، میگن به ادله عقلی و نقلی اثبات شده. این همون ادله ایست که تو روایت قبلی بحثش کردن، میگن همون حرفایی که اونجا زدیم اینجا هم هست. به چه دلیل؟ لا تخلوخ و ادلهشو قبلا گفتیم دیگه، ادله حکمی شده، تکرار نمیخواد که، ادله کمی رو تو روایت قبلی بحث کردن، ما هم بعضیش متعرض شدیم. اما ادله متکلمین رو کافی نمیدونن، ادله عامه رو که مطلقا نقد میکنن که نسب امام واجب من علی الناس عقلن یا نقلن، میگن واجب من الله و علی الله و این هم، ولی دلیل این وجوب بیان متکلمین برش کافی نیست، همون بیانات قرآنی و روایی و بیان حکما خوبه که زمین خالی از حجت نیست، این حجت یا رسول است یا امامه. مقصود از امام هم صرفا حاکم سیاسی نیست، بلکه مقصود اون امامی است که باطن امامت رو داره، علم الهی داره و اگر هیچ کس هم بندگی نکنه حقیقت عبودیت به اون محقق میشه. بنا عرف الله بنا عبد الله، ظاهرا که انه وی همچین حرفی میخوان بزن. یه استدلال اینجا اضافه کردن برای ضرورت امام در عالم عرض، همین حرف اولا که چرا نمیشه امام زمین خالی از امام باشه. میخوام ببینید فاصله این بیان با لسان روایات چیه. اون بیان قبلیشون بیشتر استمداد از روایات و معارف قرآنی بود که حالا به تفصیلم بعد جدا جدا ازش بحث کرد دیگه، ولی این بیان کاملا حکمی است. میگن قاعده امکان اشرفم دلالت میکنه بر وجود امام معصوم، به تعبیر خودشون انسان کامل، دیگه امام معصوم نیارید، ادبیات رو اگه فلسفی کرده دیگه باید بری تو وادی فلسفه. قاعده امکان اشرف هم دلالت میکنه بر وجود حجت یا رسول یا امام در روی زمین. متنه از به عنوان رسول و امام و به عنوان انسان کامل تو ادبیات خود حکما. قاعده امکان اشرف هم عنایت دارید. یه قاعده ایست که محل بحث هم از جرح و تعدیل روش شده. و اون این که میگن اگر یک موجودی امکان وجود رو در سلسله خلقت داشته باشه، امکان آفرینشش باشه، نه به امکان ذاتی، به امکان وقوعی که هم امکان ذاتی داشته باشه، امتناع ذاتی نداشته باشه، هم مانعی بر سر راهش نباشه. اگر موجودی مرتبه از مراتب وجود امکان وجودش بود، امکان وقوعیش، خدای متعال حتما رو خلق میکنه. نمیشود خدای متعال یک موجودی رو که امکان وقوعی دارد نیافرینه. بله امتناع داشته شو خوب ممتنه، یا امتناع ذاتی نداره ولی از وقوعش یه محالی لازم میاد، این رو هم خدای متعال نمیآفرینه. اما موجودی که نه ذاتن وجودش ممتنع است و نه از وجودش مانعی پیش میآید، خدای متعال اونو خلق میکنه. میگن این برهان امکان اشرف دلالت میکنه بر اینکه همیشه امام هست. حالا این برهان امام اشرف عرض کنم، امکان اشرف رو در روایات بعدی تطبیقش کردن مفصل که این امکان اشرف چیه. در اون روایت لساخت الارض میگن چون امام از باب امکان ادله امکان اشرف در مرتبه علت غایی عالمه، اگر امام نباشد علت غایی این ممکنات نیست، پیدا زمین نابود میشه دیگه. حالا اونو بعد عرض میکنه. اینجا میخوان بگن امام از باب قاعده امکان اشرف در هر دورانی باید باشه. حالا چجوری میگن؟ میگن خدای متعال مراتب وجود رو خلق کرده، یکی از مراتب مرتبه انسان کامله. نمیشه انسان کامل وجود نداشته باشد. این امکان وقوعی داره، خدای متعال حتما میآفرینه. این قاعده امکان اشرف میگه خودش رو میآسن، دیگه با قایات دیگه هم کار نداره که مثلا ما احتیاج به امام داریم برای اینکه جلوی خلط حق و باطل گرفته بشه، احتیاج به امام داریم برای اینکه عرض کنم کم و زیاد در دین نکنیم، احتیاج به امام داریم برای اقامه عهد، احتیاج به امام داریم برای مبارزه با دستگاه ابلیس. این نیست. قاعده امکان اشرف میگه اگه موجودی امکان وقوعی داشت، خدای متعال میآفرینه. و انسان کامل که انه یه نوع دیگری از انسان، نوع خاصه از انسانه، این انسان کامل رو هم خدای متعال حتما میآفرینه از باب قاعده امکان اشرف. در هر دورانی انسان کامل از باب قاعده امکان اشرف خلق شده. این میدونید حالا منوط به اینه. من به نظرم میاد همون اشکالی که ایشون به قاعده لطف میکنن به قاعده امکان اشرف هم هست. خیلی اگر بپذیریم قاعده امکان اشرف و که اگر یه موجودی امکان وقوعی داشت، هیچ مانعی از وجودش تو عالم پیش نمیاد، نه محال ذاتی است نه محال وقوعی، فرض کردیم خدای متعال حتما خلق میکند، فرض کردیم، حالا اینکه حتما خلق میکند یا نه اول کلامه. عنایت فرمودید. این منوط به اینه که شما خدای متعال رو مستر به خلق بدونید ندونید، بحثای پیچیده ای هست، من اون نمیخوام عرض بکنم. فرض میکنیم از اون گذشتیم، اگر موجودی امکان وقوعی داشت، خدای متعال رو خلق میکنه. اما اینکه انسان کامل در هر زمانی امکان وقوعی دارد، اون از کجا آوردید؟ مگه شما به همه عالم احاطه دارید که بگید؟ همینطوری که مصداق قاعده لطف شما میگید پیچیده است، ممکنه لطف در خلقت امام با لطف دیگه ای مزاحم باشه. امکان اشرف هم اگر چیزی امکان وقوعی داشت، خدای متعال خلق میکند. انسان کامل در هر دورانی امکان وقوعی دارد. این از کجا آورده امکان وقوعی دارد؟ و شما محیط به همه جهات مثلا من و اینا هستید. نه، امکان اشرف میخواد بگه در سلسله وجود هر مرتبه از مراتب که امکان خلق داشته باشه خلق میشه. بنابراین اگر یه مرتبه از وجود بالاتر از این مرتبه امکان وقوع داره، حتما خلق شده. لذا فرض کنید موجود مادی امکان وقوعی داشته، ولی موجود مثالی، موجود مجرد محض، اینا همه امکان و همه رو خدای متعال آفریده. عنایت می‌فرمایید. اینا من عرض کردم بر فرض چنین قاعده‌ای تطبیق مصداقش کار کیه؟ کی میتونه مصداقش رو تطبیق کنه که یه چنین موجودی امکان وقوعی دارد یا ندارد، اونم در هر زمانی؟ اینجوری که نمیشه استدلال کرد. حالا مفصل بحث آقایون در امکان اشرف ها، امکان اشرف بحث مورد بحث و تفصیل های دقیقی هم زیلش دادن، بعد دیده بشه اون تفاصیل. ببینید بنابراین جنس ادله‌ای که آقایون حکما آوردن، اون جنسی که دلیل عقلی و نقلی و دلیل نقلی و قاطیش میکنن بذارید کنار، اون ادله عقلی محضشون از این جنس قاعده امکان اشرف است و یا قاعده لطف است و یا مثلا فرض بکنید همون بحث اجتماعی بودن انسان و نیاز به قانون الهی و ایناست، اینا جنس ادله شونه. و میبینید جنسش با جنس روایات متفاوته. تو این تفاوت هم میبینید، حالا با یه عبارت غیر دقیق، حالا گاهی مزاح میکنم میگم رکیک بگم، گستردگی چارچوبه های معنایی و پارادایم ادبیات دینی رو با ادبیات فلسفی مقایسه کنید. یک استدلال های بسیطی که همونا رو تکرار میکنن همه جا، یه قاعده امکان اشرف درست کردن، میگن امام هست، انسان کامل هست، به همین دلیل جمادات هم هستن، نباتات هم هستن، به همین دلیل عرض کنم اگر انسان کاملم علت غایی عالمه، به همین دلیل اگر امام نباشه زمین، همه رو به یه جا برمیگردونن دیگه. این گستردگی که در معارف ما هست، مثلا یه نمونهش رو عرض کردم که آقا این عالمی که خلق شده برای یه غرضی خلق شده، تو این عالم عرض خلافت هست، دستگاه شیطان هم هست، اگر دستگاه شیطان هست امام باید باشه. این ربطی به این بحث اصلا نداره که قاعده امکان اشرف، امام به عنوان یک موجود اشرف ممکنه امکان وقوعی داره خلقش، پس حتما خلق شده است. تو امکان اشرف که فقط ناظر به انسان کامل نیست که، ناظر به همه مراتب وجوده، میگه هر مرتبه ای از مراتب وجود که ممکن باشد، از عالی ترین مرتبه تا دانی مرتبه خلق میشود. نمیشه موجودی امکان داشته باشد خلق نشه در هر مرتبه ای از مراتب. به چه دلیل؟ میگن دو قائمه داره، یکیش امکان وقوعیه، دوم فضل الهیه. ضرورتش از اونجا میگیره، ضرورتش از قاعده امکان نمیگیره، که قاعده امکان دو رکن داره. میگه هر موجودی تو هر مرتبه از مراتب وجود، از ادنی المرتبه تا عالی ترین مرتبه، که امکان وقوعی وجود داشته باشد حتما خلق میشود. چرا؟ میگن چون خدا متعال فیاض علل اطلاق. عرض کردم این ناظر به مراتب وجود دیگه، میگه از عالی ترین مرتب وجود که حالا آقایون یه جا توت مراتبش میگن عقل و عالم مثال و عالم ماده، تو یه جایی تفصیل از زاویه دیگری میدن، به لحاظ انواع ملاحظه میکنن، میرسن به انسان، در انسان هم میگن انسان یک نوع نیست، انواع مختلف است، انسان کامل نوع ممتازه، اشرف مخلوقات انسان کامله، این اشرف اگر امکان داشت باید خلق بشه. نه 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 اصلا بحث این نیست. ببینید نه نه ببینید امکان اشرف واقع چند مقدمه داره. نه ببینید امکان اشرف یعنی قاعده امکان اشرف میگه اگر موجود اشرفی امکان وجود داشت حتما خلق میشود. البته بعد اینو تطبیق میدن، میگن موجود اشرف هم نسبی است، هر مرتبه نسبت به مرتبه بعدی اشرف دیگه، اشرف مطلق که نمیخوان بگن در قاعده امکان اشرف، میگن هر نه 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 اون یه اون تتمیمش ها، که اگر نظام خلقت بر اساس مراتب طولی از اشرف به اخص آفریده میشود و در مراتب هیچ مرتبه خالی نیست، هر مرتبه ای که اگه 100 مرتبه هم فرض بکنید که هر مرتبه نسبت به مادون اشرف است، این حتما خالی از وجود نخواهد بود. چرا؟ چون یک امکان وقوعی دارد همه این مراتب از اشرف به ادنا، دو امکان وقوعی که داشت فیاض علل اطلاق حتما خلق میکند، یه طرف فیاض علل اطلاق یه طرف امکان وقوعی، ترکیبش میشود وجوب وجود. بعد میگن که این مراتب در خلقت از اشرف به ادنا شروع می شود یک، اینم توضیح میدن، این که میگیم از اشرف به ادنا شروع می شود نمیخوام بگیم همه افراد مادون بعد از همه افراد ما فوقن، نه خیلی، چه بزا سیر از نطفه به سمت حیوانه، نطفه مرتبه این حیوانی که از نطفه خلق می شود، این مرتبه مثلا نطفه علت اعدادی نسبت به اوست، لذا از نظر زمانی این مقدم است، ولی از نظر رتبی کلن مرتبه اشرف مقدم است. و بعدم میگن هر مرتبه اشرف علت غایی مرتبه مادونه. این مباحثی است که اونجا دارن. بر اساس او اینجا ایشون میخواد بگه چون بر اساس قاعده امکان اشرف وجود انسان کامل ممکنه وقوعی است، حتما واقع در مرتبه نظام آفرینش باید واقع بشه. چی؟ آخه کی میگه اون اشرف ممکنه؟ نه کی میگه ممتنه؟ ما این مرتبه ممکنه، اون مرتبه ممتنه. چرا؟ چرا؟ چه؟ از کجا میدونید؟ کی گفته اگر ماده ممتنه نبود مجرد ممتنه نیست؟ کی گفته؟ شما مراتب خیالی شماست، مراتب واقعی که دست شما نیست که. تصور کردید اون مراتب که نه دیگه، اون مراتب خیالی شما دارید مراتب درست میکنید. کی گفته مثلا اگه او حتما ممکن است؟ کی میگه او در مرتبه مبدأ؟ کی گفته؟ کی گفته موجود مجرد عقلی در مرتبه علت است؟ تس نقاشی کردیم دیگه، با نقاشی خودمون حکم میکنه. من میگم شما میخواید اثبات کنی، شما میخواید بگید هست به ضروره، میبینی استدلال نشد که مثلا قاعده لطف. یه نقاشی از مراتب هستی میکنیم تو ذهن خودمون، بعدم اثبات میکنیم که اینا امکان وقوعی دارن، بعدم میگیم پس همشون هستن. این همون نقاشی خودمون دیگه. کی اصلا کی گفته چنین اشرف ممکنی داریم که تقدم رتبی داره؟ کی گفته انسان کامل در مرتبه علت ماست؟ کی گفته انسان کامل در مرتبه علت ماست؟ کی گفته اون وحدت؟ اولا اینکه کسرات به وحدت نوتیشن هم جزو حرفایی است که خودش خیلی بحث داره. بر فرض اگه بپذیریم سیر عالم از وحدت به کسرته، کی گفته تو مراتب کسرت یه موجود انسان کامله؟ اشرف ممکن دیگه، که هیچ مانعی در وجودش نباشد، ممکن الوقوع باشه دیگه. شریک الباری اشرفه، خدا شریک الباری اشرف از انسان کامله، ولی خلق که نمیشه چون میگید ممتنه. باید ممکن باشه. کی گفته انسان کامل خلقتش ممکنه؟ کی گفته خلقت انسان کامل مثل شریک الباری ممتنه نیست؟ او امتناع ذاتی داره، امتناع وقوعی داره. به چه دلیل آخه همینطوری میگیم امتناع؟ ها اون وقت تازه، حالا اون یه بحث دیگریست که وقتی شد دستگاه فلسفی به یه نتایج دیگه هم میرسه. در عالم عرض بله، این استدلال اگر بخواد اثبات بکنه، اثبات میکنه که مثلا باید اشرف موجودات در روی زمین باشد در هر دوره‌ای، بنابراین انسان اکمل انسان‌ها بعد رو زمین هم، نه انسان کاملا. نه رو پس ما در عالم عرض دیگه، این روایت میگه در عالم عرض. شما میخواد به امکان اشرف اثبات کنید، این اشکال بعدی ایشونه. میگن این استدلال که قاعده امکان اشرفه انسان کامل رو زمین نمیگه هست که، بس ما در عالم عرض. نه ببینید، اگه دنبال روایت زدن یه جایی بیان، نه ببینید اب نداره، اگر دنبال روایت بودن یه جایی بیان استناد فرمایشاتون رو باید تمام کنن، بگن این 10 تا روایت تعارضش رو اینجوری حل میکنیم، دلالت روایت اول، دوم، سوم، جمع دلالی، حل تعارض، مضمون روایت این است، وقت ما قبول میکنیم ازشون، میشه علم مستند به معارف. اما اگه نه، حالا ما خودمون داریم کار عقلی میکنیم، بیل به کمر افلاطون و ارسطو هم که نخورده که، روایت هم تنگش میزنیم، این نمیشه، این بساط معرفت سازی دینی نیست. حالا نیست و هستش بحثای جدی داره که هست یا نیست. اتفاقا شعر که میده اونجایی که روایت رو معنا میکنه روایت، اونجایی که میره سراغ فلسفه حرف دیگه میزنه. ما اصلا مفهوم روایت میبره یه جای دیگه، من اینجوری میگم روایت داره رو چیزی که بعد میره قاعده امکان اشرف میارم وسط که ربطی به مضمون روایت نداره. یا یه سرجا خودش بحث خوبیست، محترمه، یه نظام عقلیه برای اثبات امام و این، ولی اینکه بیان اثبات این معرفت روایات رو معنا کنن، روایت معنا کردن نیست که فلسفه رو بیاریده بحث فلسفه. من هم حرفی که مرحوم علامه در باب قرآن میزنن در باب روایت هم همین عرض میکنم. اینکه یه دفعه شما بیاید برهان امکان اشرف رو بیارید وسط بندازید، این که معنا کردن این روایت نیست که. حالا بگذاریم اینا دیگه، حالا بحث رفت به یه جایی که من میدونستم اینکه من بحث نظریات و مطرح نمیشون، میدونستم به همین جاها میرسیم، خواستم فقط روایت معنا کنیم.